به نام خداوند مدیر. با سلام خدمت شما عزیزان. بحران در خانواده چیست؟ علل و پیامد ایجاد بحران رو چگونه باید حفظ، ارزیابی، بررسی و کنترل بکنیم؟ یک روز دیگه با برنامه اردیبهشت در خدمتتون هستیم، خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران در خانواده. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
ارزیابی و بررسی بکنیم در یکی دو دقیقه در مورد با صحبت هایی که جلسه پیش در این خصوص شده.
به رسم همیشگی از خدا شروع میکنم. به نام خدای خوب، خدای زیبا، خدای عشق آفرین. خدایا تو کیستی که هر کس تو گفت شنیدنیست و هر که به تو نگاه کرد دیدنیست و هر که تو را احساس کرد دوست داشتنی؟ خدایا تو کیستی؟ نمیدانم، ولی تو آنچنانی که من میخواهم. مرا نیز چنان کن که تو میخواهی، خدای مهربان. فلسفه خلقت عشق است و مهربانی، و هر جا قلبی مهربان در حال رویدن است، در حال تپیدن است، بهشتی عیان در حال رویدن است. فلسفه خلقت عشق است و هر آبادانی از عشق حاصل خواهد شد. با سلام به مردمی که شیفته یادگیری ولی دلی باخته به محبوب لایق دارند و می دانند که رمز سعادت یاد گرفتن و مهر ورزیدن به خوبان است. بله، سوال شما رو پاسخ بدم که یک مروری بکنیم بر بحث گذشته که بحث بحران بود. به قول مولانا، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. واقعا یکی از اون عواملی که در مقابل تمام رنج ها، سختی ها و بحران ها ما رو بیمه میکنه و قدرتمند میکنه همین عشق. و قدرتمند ترین عشق و دوست داشتن عشق معنوی است، عشق به خالقمونه و عشق به اون عشق آفرین. زندگی با عشق رنج است، ولی بی عشق مرگ. اما رنج عشق با امید وصال بسیار شیرین و گواراست. رنج عشق راحت دیگر است، درد عشاق لذت دیگر است، رنج عشاق لذت دیگر است. وقتی پرشیم از این مهر، اونم مهر معنوی، عشق الهی و خدایی و معنوی، غم چیه؟ خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام. هر غمی کو گرد ما گشت شبت در خون خیش. عشق اون شادی آفرینی است که از سلول سلول وجود ما از درون بیرون میاد. اگر آدم ها شکنندن برای اینکه با خدا قهر کردن، و خدا یک فردی بود که تدارکاتچی اونها شده بود، خواسته های خود رو لیست میکردن به خدا میدادن، اینا رو میخوایم، و تهدیدم میکردن 24 ساعت وقت داریم. خدا محبوب نبود، خدا عشق آفرین زندگی اونها نبود. اینه که شکننده شدن، ارتباط زمین و آسمان قطع شد. زمین تا وقتی که این ارتباط قطع شده در حال ویرانی و سوختنه. وقتی ارتباط حاصل شد با خدا، خدا مرکز عشق، مرکز قدرت، مرکز زیبایی، همه چی از اون میاد. این ارتباط اگه وصل بشه، ما میشیم بهشت، یه بهشتی سیار. و کجا دیدیم آدمی ارتباطی صمیمی، گرم، خوب با اون معنویت داره حالش بده؟ کجاست واقعا رمز این که آدم ها اینقدر شکنندن، رابطه خوبی ندارن با مرکز معنویت، و انسان زندگیش تهی شد از معنویت. انسان منهای معنویت شکننده است، ضعیف، خاکی است و خودخواه.
ان شاء الله خدا کمک کنه. مسئولیت پذیری،
بله.
باید بخواهیم واقعا با حرکت و عزم فرد فرد ما حتما خدا صدای ما رو به خوبی خواهد شنید مثل همیشه.
بله.
بحث عدم مسئولیت پذیری یا مسئولیت پذیری افراطی که فرد رو به عنوان کسی که بحران سازی میکنه برای خودش و برای نهاد خانواده و اطرافیانش. این به عنوان یک بحران و لازمه که مدیریت بحران بشه که به شکل ارادی اتفاق میفته.
بله.
غیر ارادی هم چیزای دیگه ای بود. حالا بفهمید.
عواملی که دامن میزنه به بحران، عدم مسئولیت پذیری، و اینو من ریشش رو جلسه پیش میگفتم، ریشش در لذت فردی است و اون چیزی که باز باعث شد بشر شکننده بشه و رو به ویرانی بره، نابود شدن اون احساس جمعی است. به قول آلفرد آدلر اون احساس جمعی است که این احساس جمعی و اون شخصیت و اون تیپایی که دستبندی میکنه، میگه سوشال یوزفول، شخصیت های مفید اجتماعی که احساس جمعی قدرتمندی دارند، این باعث میشه که لذت جمعی به کام شیرین تر باشه تا لذت فردی. همواره لذت جمع رو به خود ترجیح میده، یعنی با هم میخندیم، یعنی با هم غذا میخوریم، با هم لذت میبریم، با هم تفریح میکنیم و لذت و شعارشون اینها اینه. این مثال رو من شاید زیاد گفتم ولی جالبه، دوست دارم این ذره مثال رو. خاک بران خورده که تنها خوری، از تک خوری بیزاره و خباست میدونه، مثل حضرت ابراهیم که دوست نداشت دست سفره‌ای ببره که کسی بر پای اون سفره غیر خود نیست، یعنی تنهاست، میگشت مهمان پیدا میکرد که با هم بخوریم. این درس اون قدیس ها بوده، با هم خوردن، با هم لذت بردن، با هم خندیدن و با هم زیستن. نسل قدیم و من میگفتم این با هم زیستن بسیار محکم و قوی و اصل بود در زندگی، خاندانی زندگی میکردن. من رفته بودم یزد، خانه های قدیمی رو اونجا می دیدم، 20 تا اتاق، 30 تا اتاق، اینطوری مردم زندگی می کردن، همه با هم و اصول با هم زیستن رو بلد بودن. و چون ما دور شدیم از هم، ذره ذره خانواده ها از هم کنده شدن، دور شدن، تنها شدن، شکننده شدن و حتی اعضای خانواده هم تنها شدن. اینقدر با بی هم بودن عادت کردن، به بی هم بودن، حتی یه مهمونی دو ساعته نمیتونن برن، میگه من نمیام، میگه من کار دارم، به شکلی میخوان تفره برن، یعنی منتظر با هم بودن نیستن، فرار میکنن از با هم بودن، بلد نیستن با هم بودن رو. با هم غذا میخورن خوش نمیگذره، با هم سفر میرن خوش نمیگذره، با هم یک تفریح میخوان بکنن، یه فیلمی میخوان ببینن، دعواشون میشه، خوش نمیگذره، یاد ندارن با هم بودن، دیگه یاد نگرفتن. قدیم اینو یاد میگرفتن از کودکی.
به هر حال تبعات جامعه‌ای که ارتباطاش مکانیکی شده در فضای متمدنی که ما جدا از یکدیگر دل مشغولی ها و فضای روانیامون متشنج در کانال زندگی میکنیم و فکر میکنیم، میخوام بگم مقتضیات فلحال آسیب شناسی و غیر طبیعی آدمیانه. با این باید چه تمهیداتی بیاندیشیم؟
خب اون باید در خدمت ما باشه، تکنولوژی، اون کامپیوتری که بخواد تو خونه من مانع ارتباط من و فرزندم بشه، من اونو جمعش میکنم، ترجیح میدم که بی سواد سالم زندگی کنم، گرچه میگم بی سواد نمیشه سالم زندگی کرد، منظورم این سواد مدرنی که بخواد انسانیت منو بگیره نمیخوام، اخلاق رو ترجیح میدم به علم بدون اخلاق.
آخه اون دستگاه بودن. حضور داره، جزء الزاماتیه که باید
مدیریت کنیم.
مدیریت کرد.
قطعا باید مدیریت کنیم، نه حذف کنیم. یکی از اشکالای ما اینه که ما حذف میکنیم، نه مدیریت کنیم. ما متخصص نهییم، نکن، نرو، نبین، نشنو، همش نمیگیم، اما چی کار بکنم، چی بشنوم، چه رفتاری انجام بدم، جایگزین نداریم، در حالی که خدا اینو به ما یاد داده، امر به معروف بعد نهی از منکر، یعنی جایگزین رو داره، بعد نهی رو انجام میده. ما نهی میکنیم ولی جایگزین نداریم، یعنی درود بر با حجاب اثرش بیشتره تا مرگ بر بی حجاب. قطعا اثر درود بر با حجاب بیشتره، یعنی تشویق، یک بدی ده بدی را یک بار بگو، یک خوبی را ده بار. زبانمون باید نظام تشویق و تنبیه در جامعه باید نظام تشویق حاکم باشه. جریمه ها سخت است، تشویق ها چقدره؟ جریمه ها بدون اغماز خوبم است، باید این گونه باشه. یعنی خدای مهربان هم که از میون هزار و یک صفتش یه صفت رو کنار نامش گذاشت، از ما خواست با اون صداش کنیم، صفت رحم و گذشت و بخشش و مهربانی بود. بسم الله الرحمن الرحیم، همون بسم الله الرحمن الرحیم کنارش مالک یوم الدین هم داره، اون بخشنده، حساب کتاب هم داره، دقیق ولی بخشنده است، حسابگر ولی بخشنده.
همین جای فرمایشاتون من از بیننده های عزیز میخوام که با 30045 سامانه پیامکی این برنامه ارتباط برقرار بکنن. ما سوالی امروز ندادیم، میخواییم پیشنهاد دارید به عنوان سوال یا نه، هر آنچه که از دلشون سوال میتراود بفرمایند و ما در خدمتون هستیم. نقد، نظر، پیشنهاد در خدمتون هستیم. 30045 منتظریم. خب میفرمودید.
من سوالی که دفعه پیش مطرح شده بود دوست داشتم به صورت پیامک مردم پاسخ میدادن، دوست داشتم اینجوری باشه سوال. اونی که سوال بهتری به نظر من این بود که شما برای رسیدن به خوشبختی خود اقدام میکنید یا منتظر کسی هستید؟ نه از کسی کمک میگیریم. خب ما باید از کسی کمک بگیریم، عیبی نداره. خود اقدام میکنید یا منتظر هستین کسی بیاد و اینو بیاره بر خود؟ این سوال رو اگر اینو ما بیابیم، این سوال رو بفهمیم که پاسخش کدومه، علامت فهمیدن به کار بستن است، علامت دانستن همین حفظ کردن و گفتن است. چه بسیارن، چه به زبان خودم میگم، چه بسیارن سرگندگان مرد دل که کوه علمن، یادم رفتم.
اشکالی نداره. من یه سوال دارم آقای دکتر. چون بحث خانواده،
چه بسیارن سرگندگان بیدل، خیک علمن ولی مرد دل. چه فایده داره اینطوری باشیم، کوهی از اطلاعات و علم باشیم ولی تو رفتار و عمل هیچی بلد نباشیم،
رضایت خاطر و شادی نداشته باشیم؟
ما میدانم، دیدم بعضیا رو میگم من 10 تا مشاور تو جیبم جا میکنم. تو نمیخواد 10 تا مشاور تو جیبت جا کنه، اینقدر جیبت گشاده سرت باید گشاد باشه و فهم توش بریزه. تو که انقدر میدانی چرا اینه زندگیت؟ انقدر میدانی چرا به بنبست خوردی؟ هیچکی هم که قبول نداری.
یکم سکوت کن، گوش کن که چه باید بکنی.
بله.
خوشبختی بعضی ها اینجوری تعبیر و تعریف میکنند که همان تخفیف بدبختی است. نظر شما چیه؟ یک عنصریه که به هر حال رضایت درون رو بالا میبره، میتونیم فائق بیایم چیره بشیم بر وضعیت بحرانهای خانوادگی؟
بله اون تأثیر داره که رنج ها کم میشن، احساس رضایتمندی میاد دیگه، ولی به طور کلی باید به معدل زندگی نگاه کرد که رو به کمال و پیشرفت باشه نه به نتیجهش. من هیچ وقت نرفتم دانشگاه که دکتر بشم، رفتم دانشگاهی باشم. من هیچ وقت ورزش نکردم که مدال بیارم، رفتم ورزشکار باشم، تو این مسیر شاید مدال هم بیابم. این هم باز درس خداست که مقصد ما مسیر ماست. این آیه قرآنه، اهدنا الصراط المستقیم. خدا نمیگه منو به این برسون به اون برسون، هیچ وقت. به ما یاد میده که بنده ها از ما راه خوب بخواهید، مقصد نه. چرا؟ اگه مقصد بخوای بهش برسی بعد بی تفاوت، بعد چی؟ نرسی ناکام، بیفت تو مسیر. وقتی ورزشکاری حالا به خیلی زام میرسی، وقتی دنبال دانشی به خیلی چیزا میرسی، دنبال کسب درآمدی، هر چی از دوست رسد نکوز، راه خوب رو باید پیدا کنی. مقصد ما مسیر ماست. کسایی که دنبال راه هستن اینا خوشبخت و موفقن. در پاسخ به اون سوالی که بود بعد ادامه بحثمو بگم، اعتقاد من اینه در زندگی استراتژیمون این باشه که اول راه بعد همراه. کسایی که میگن اول همراه، همواره نیمه راه در میمانند. یکی باید دیدید، بعضی ها رو میگن که یه پایی باشه با هم بریم ورزش. خب یه پا گیر آوردی، سه روز اومد، چهار روز اومد، روز پنجم نمیاد، تو هم میمونی. کار من اعتقادم اینه بزرگان در با هم مشورت میکنن، با هم تصمیم میگیرن، تنها شروع میکنن و کوچکان حقیران تنها تصمیم میگیرن، با هم شروع میکنن و این خوب نیست. ما با هم تصمیم میگیریم، مشورت میکنیم و تنها شروع میکنیم، کسی باش یا نباشه. و حقیران نه، تنها تصمیم میگیرن، دنبال پا میگردن همراه. اول راه بعد همراه. روی زندگی ستاره ها و قهرمان های تاریخ، نخبگان و برترهای تاریخ تحقیق میکردم، عاشق این بحثم. ای کاش، تو پرانتز بگم، ای کاش در تمام مدارس یه درسی بود به نام زندگی ستارگان و زندگی افرادی که درخشیدن در تاریخ، و اصلا 4 ساعت 2 ساعت در هفته درس می‌داشتن تا بشنون، ببینن و یاد بگیرن بچه‌ها که برای ستاره شدن، آدم ها ستاره به دنیا نمیان، آدم ها ینشون ستاره نبوده، تلاششون تلاشی ستاره بوده، با تلاش فوق‌عادی میشه ستاره شد.
هممون الماس نتراشیده ایم به هر حال، باید ما داشت سیقل بخوریم.
بله، این نکته اینه. اما گفتم اول راه، بعد هم رو زندگی ستاره ها رو بررسی میکردم، دیدم همشون این گونه بودن. یعنی اول راه، برنامه، هدف، طرح زندگی. حالا این راه منه، اومدی اومدی، نه اومدی ما رفتیم. و برای همینه که این دیدگاه رو از کلام علی چقدر دوست دارم، که انقدر حق را گفتم که دوست برایم نماند. نمونه، راه من حق، من متعهد به خدا هستم و حقیقت، همراه من باشن نباشن. اما اگر اینطور نباشه چه خواهیم بود؟ این بود که باید بریم دیگران ببینیم چی میگن دیگه.
میگن بعضی از شنونده بیننده ها شاید اینجوری بگن که الان این رفتار و راه اشتباه من به زعم خودشون درسته، و میگن که ببین آقای دکتر میثاق هم همینو گفت، من بس توجه نمی کنم و مشورت نمی گیرم. خب در مورد اینا چی می خواهیم بگیم؟
در مورد این قبلا گفتم، بزرگان با هم تصمیم می گیرن، یعنی هم فکری می کنن، با هم مشورت می کنن، تنها اقدام می کنن، نه تنها فکر می کنن. کسی که تنها فکر می کنه پر از اشتباهه. اصلا آدم های گمراه، آدم های خودشیفته، آدم هایی که منحرفن، آدم هایی اصلا هیچ کس رو قبول ندارن، هیچ کسو، هر کسو به دلیل خط زدن و تنها فکر میکنن. کسی که تنها فکر میکنه آدم پر اشتباهیه. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. برای همین خدا میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول، آفرین به اونهایی که همه اندیشه ها رو میشنوند. پس با هم فکر کنیم، ولی تنها شروع کنیم. این پاسخ اون سوالیه که منتظر نباشین. یه مثالی رو به طنز گفتم، ولی من به زبان عامه اعتقاد دارم. تو ادبیات ما گفتن اسب سفیدی بیاد ما رو ببره سرزمین خوشبختی. واقعا خوشبختی که اسب سفید بخواد بیاره، یه اولاغ سیاه هم میبره. اون خوشبختی خوشبختی نیست. برای خوشبختی اصلا نباید منتظر شد. با هم فکر میکنیم، با هم تصمیم میگیریم، تنها میریم. باز یه سخنی مولا علی داره، عاشق این کلامشم، که از صبر و علل وحده علامت و قوت العقل. کسی که تو تنهایی راه خدا، کسی که تو تنهایی راه حق صبوری کنه، پایدار بمونه و بره، نگاه نکنه کی با من میاد، این قدرت و توان خرد و عقل او رو نشون میده. علامت و قوت العقل از صبر و علل وحده. کدوم وحدت؟ وحدت و تنهایی در رفتن در راه، ولی در اندیشیدن تنها فکر نکنید،
مشورت بگیرید. مدیریت بحران در خانواده،
بله، اون مسئولیت پذیری افراطی رو من توضیح دادم. اینایی که ده ها مسئولیت دارن، این به نوعی به نظر من یا خودشیفتگی است، یا خودنمایی است، یا خودافزایی میخوان بکنن در انظار اینطور آدما. کسایی که 10 تا مسئولیت ناقص 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 میگیرن، اینها به نوعی از درون احساس حقارت میکنن. یعنی شعار من اینه که سنگی که نتوان برداشت باید بوسید و بگذاشت، ولی اینا نه، 10 تا سنگ رو برم نمیدارن، وعده میدن ما اینها را خواهیم برداشت، چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. پر وعده ها ضعیفن، پر وعده ها حقیرن، پر وعده ها دروغگو هستن. ما باز بریم سخن مولا علی رو که لا نسیل و حتی نمتر، ما سیل را نمی اندازیم قبل اینکه بباریم، میباریم میگیم این سیل. چقدر قشنگه این. با خود را با حرف هایت ثابت، خود را با پیروزی هایت ثابت کن، نه حرف هایت. میگم من فوتبال بلد نیستم، خب میرم بازی میکنم گل میزنم دیگه، چرا من ثابت کنم؟ چرا حرف میزنم؟ بسه بسه اینقدر حرف میزنم، باید با رفتارم ثابت کنم.
جالبه، ما یه طرح آموزشی داریم یه چند وقتی، برای توانمندسازی زنان در محلات، برای اینها همون مدیریت رو ارائه میدیم و مدیریت که باید هدف مشخص، چشمنداز، پروژه نویسی، بیانیه مأموریت، چه فعالیت هایی باید داشته باشیم، گروه پویایی رو ایجاد کنیم، منابع و ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعی منطقه رو بشناسیم، مشارکت و همیایی رو افزون بکنیم، به صورت عملیاتی بهشون میگیم که چگونه کاهش یا کنترل یک آسیب مشخص، همون چیزی که شما فرمودید که نمیتوانیم بگوییم آبادسازی، تعریف عملیاتی، یعنی به شکل محدود بکنیم، بگیم در چه مقطع زمانی چگونه ارزیابی میخواییم بکنیم و با چه منابع انسانی. تمام مباحث مدیریتی در این قضیه وجود داره، همون که شما فرمودید.
ولی اگر میخواییم با مردم سخن بگیم، اشکالی که دوقات دانشگاهی و مدرسین من معتقدم پیدا کردن در آموزش، وقتی چیزی رو مردم میخوام آموزش بدیم باید با واژه‌های مردم آشنا بگیم، ولی واژه‌های دانشگاهی بگیم، واژه‌ها رو تو دانشگاه برای دانشجو میتونیم بگیم خوبم هست، ولی برای مردم که بخوام، ولی تمام آموزش‌های ما ناقص میمونه و فقط ورق‌های دفترمون رو پر کرده و تو روزمرگی هامون نمیاد. با اون واژه‌ها موفق‌تر خواهم بود و واقعا روزی که ما یاد نگیریم باطل‌ترین روز عمر ماست و روزی که مهر نورزیم ضایع‌ترینش. ما باید همواره یاد بگیریم. هر زمین بود که مسئولیت پذیری افراطی چقدر لطمه میزنه، هم خود منو خراب میکنه که 10 کار برداشتم، هم اون افرادی که به من اطمینان دارن به اونا لطمه میزنه. چه لطمه‌ای به اونا میزنه؟ اونا امیدوار بودن این 10 مسئولیت من گرفتم، به اونا هم گفتم من مسئولش هستم، ولی کار اونا نصفه میمونه، اونا ناامید میشن. و وقتی فرزند من دید 10 کارو من وعده دادم بهش انجام ندادم، به من ناامید میشه. و وقتی ناامید بشه تو فضای خانواده چه اتفاقی رخ میده؟ وقتی اعضای خانواده به من پدر ایمانشون از دست بدن، ناامید بشن، به مادر از دست بدن، چه خواهد شد؟ نتیجه شومش خودکامگی است. میگه هر کی برای خودش، کسی نیست به فکر من باشه. و این خودکامگی و این خودخواهی ریشه شومی است که میوه های شومتر از شوم به بار خواهد آورد. یه کسی به فکر کسی نیست دیگه. میگه کسی کس در جهان، میگه که نخورد کسان در جهان پشت من، به غم خارگی کسان در جهان نخورد. باز یادم رفت امروز
اونقدر دانشتون حجیم شده بعضی جاها برای بازیابیش.
به غم خارگی چون سرانگشت من نخورد کسان در جهان پشت من. یه چنین حالتی میشه خودخواهی، خودکامگی به وجود میاد، ناامید به وجود میاد. حالا تو این ناامیدی که از این به وجود میاد، از اون به وجود میاد، یه ناامیدی خوب داریم، یه ناامیدی بد هم داریم. این رو هم من بگم که در مورد همون خوشبخت شدن در مقابل فشارهای بحرانی که حالا پدر من مسئولیت پذیری نداره یا ترک کرده یا اینقدر افراد کرده که همش ناقص مونه، مادر من نمیتونه مدیریت بکنه، من چه باید بکنم؟ بعضی هستن میگن که چون پدرم نتونست تربیت کنه، مادرم نتونست، منم اینجوری شدن. این درست نیست. شرایط زمینه خطای ما میتونن باشن. علت خطا منم، خود من هستم. کسایی که منتظر بهبود شرایط هستن و شروع به اقدام برای اصلاح نمی کنن، اینا همچنان توی گل و تو بدبختی خواهن مون. یه اعتقادی من دارم که اصلا تو زندگی شخصی خودم مدیون این مفهوم و این دیدگاه هستم، اینه که از خود عالمی بخواه و از عالمی هیچ مخواه. اسم اینو من میذارم یأس مقدس. یأس مقدس چیه؟ یعنی آنگاه امید جاودانه در وجود من جوانه زد که ناامیدی از همه آدمیان را تجربه کردم. شما دقت، شما سری به زندگی خودت بزن، خود آدم ها سر به زندگیشون بزنن، ببینن کجا بوده که خودشون دیگه پا شدن، دیگه گفتن پاشو کسی نیست، خودت. اونجا که از همه بریدن. اسم اینو من میزنم یأس مقدس. یأسی که شورآفرینه، یأس شوم. یأسی رو میگن که از خود ناامید بشن. این یأس از خود، دیگران، خدا، کفر این یأس. ولی یأس مقدس این که از همه ناامید بشم به خود متکی باشم،
حتی دست ها رو بر زانوی خیش بگذارم و بگم باید توامن شم.
مردان است که لب بندد و بازو بکشاید، اینطوری بشه حتی یأس مقدس رو میتونن یک ملتی پیدا کنن. و من معتقدم اگه ملتی یأس مقدس پیدا کردن شروع میکنن، اون وقت ببینین چه توانی از دل این خاکی که هیچی تو نیست، توش نیست، خوردنی هم نیست، ببین چه میوه هایی بیرون میاد، رنگ و رنگ، و یکی گواراتر از اون یکی. ولی وقتی من چشمان از کس خود بجوشد، این میشه یأس مقدس. شادیان شادی است که از جان رویدد، تا درون از هر ملالی شویدد. کسی که شادیش از جان میرویه، غم بلا اینا چی؟ از درون داره همینطور میریزه بیرون، جاری از نشاط و شادی است و اون غم نداره. چرا؟ اگر میخندیم نه این است که غم نداریم، دلی بزرگتر از غم داریم. این حالو پیدا میکنه. شرایط سخت سخت باشه و اونهایی که به دوچار یأس مقدس میشن، اینها شرایط ساز میشن. ملتی که دوچار یأس مقدس شد، همه بریدن ازش، کسی نیست جز خود ما، بلند میشه، حرکت میکنه و خودش دونه دونهش رو میفهمن که هر کدومتون نخبه اید. خدا جنس حقیر، جنس بنجل نمیآفرینه، احسن الخالقینه. تک تک ما ستاره‌ایم و ها باید جامونو پیدا کنیم. پس این ستاره ایم، پس چرا تعداد معدودی نشون داده میشن؟ برای اینکه اکثریت جای خودشون نیستن و هر کس در جایگاه خود میدرخشد. بنابراین این یأس مقدس، وقتی هر کی جایگاه خودش باشه، همه با هم، از همه هم ناامید شده باشیم، ببین چه جوششی از درون میفته. مثل شما نگاه کنید مثل دوران جنگ دیگه همینو دارید. چیکار باید بکنیم؟ یه جمله آروممون میکرد: ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. تکلیفمون انجام میدیم، نتیجه با خداست. و هر چه در توان داشتیم، یادم تو عملیات بدر از گردان ما 330 تا بودیم، 30 تا برگشتن، یعنی 30 تا سالم مونده بودند. و به فرمانده گفتیم، و گروهان ما 7 مونده بود، نشسته بودیم محاصره، گفتن که دارن میان، چیکار باید بکنیم؟ فرمانده هم گفتش که طاهر، خدا بر درجاتش بیفزاد، چه گلی بود. امروز چقدر احتیاج داریم به طاهرها. گفتم چیکار کنم؟ داشت اینو خوش میخورد، گفت بچه همه رو به قبله بشینه اشدتون بخونید. گفتم برای چی اشد؟ یه جمله‌ای گفتم اوضاع فرق کرد. گفتم مولا علی به من یاد داد اگر مرگ داره سراغت میاد، لا تنتظر لقدومهی، منتظر نشینین که مرگ بیاد سراغتون، به مرگ حمله کنید. ببین سینه سپر ایستاده، مردن به از زانو زده زیست تن است. این کلام اوست، پاشو حمله کن به مرگ، هر کی هر چی داره بلند شه. تک و توک آر پی جی پیدا کردن رو و حمله کردن به اون 7 تا تانگی که ضد آر پی جی بود. رفتن به اون قسمت شنی و اون قسمت کلاهکش، اونجا فقط میشد بزنی که آسیب بزنه. رفتن چه کسایی چی کار میکردن و تو اون صحنه هایی که فقط تو فیلم ها شاید میشد دید، با چشم دیدیم.
مرحبا به شما، معرکه ایدای جناب میساقی دکتر. از یه منظر دیگه نگاه کنیم، چون اواخر احتمالاً بخش اول برنامه اردیبهشت باشه، یه بحران در اون خانوادگی اتفاق افتاده. بله. یک تغییر شگرف که همه عناصر در اون خانواده رو دچار یأس، ترس و ویژگی خاصی کرده.
یأس مقدس و امیدوارم که جا افتراش. یأس از خیش نیست، یأس از همه و امید به خیش است. این شروع یک تحول و جوشش خواهد شد.
یک فردی فرزند به هر دلیلی بیکار شده، یک فرزند به هر دلیلی خودکشی کرده، پدر خانواده معتاد شده، یک فرزند معلول به یک بار متولد شده، یک سوگ و فقدان و از دست دادنی در خانواده رخ داده. این فضای درون خانواده که آشوب و طوفانی است.
خب بحران
به این شکل،
به قول اون ضرب المثل باز میگه سپلشت آید، و سپلش حجوم دردها و رنجها رو میان سپلش آید و زن زاید و مهمان عزیز هم برسد. دیگه تو این بحرانه چیکار کنیم؟ غم کم بود، تو دیگه کجا پیدا شد؟ کم اینجا بود جن و پری، یکی هم از دیوار پرید، شد دیگه شلوغ شد اینجا. تو چنین موارد برای هر کسی پیش میاد. توی بحران ها من اعتقادم اینه، یه جمله خود من خیلی آروم کرده تو بحران های زندگی. اولا اینکه تا خدا هست در زندگی بنبست نیست. حالا اینو بذاریم کنار، این جمله که میگم هر کسو سهم رنج دادن، قصه دنیا، قصه سرزمین دنیا، سرزمین رنج هاست. این هم سهم توست دیگه، این هم سهم من. این کدوم رنج ها؟ اون رنج هایی که نمیتونیم رفعش کنیم، یعنی رنج هایی دیگه از توان ما خارجه، میگم سهم رنجته، سهم رنجته. ولی در مقابل همه رنج ها نمیگم این گونه ذلیل باشیم، آب جاری باش، نه بمان نه بشکن، نه باید تسلیم. مشکلات قابل حل تدبیر، غیر قابل حل تسلیم. اون غیر قابل حل رو میگم سهم رنجمونه، اینو بپذیریم. چرا ما فکر میکنیم من نباید رنجی داشته باشم؟ پیامبر خدا هم رنج کشید، قدیسا هم رنج کشیدن، کم و زیاد و متوسط و تمام اقشار جامعه هم رنج میکشن. کیه که ادعا بکنه پولدارا رنجشون کمتر از فقیراست؟ من مشاور که کارم چند ده هزار مشاوره داشتم، ادعا دارم میکنم با قدرت اصلا فرقی نمیکنه، اصلا فرقی نمیکنه. به همه سهم رنج دادن. اما اینو میگم، هر که احمق‌تر رنجش بیشتر، اینو میگم، و هر که عاقل‌تر رنجش کمتر. ربطی به پول نداره که. خوشبختی مربوط به سر پره، نه جیب پر، مربوط به سر پره. و این سر پره هم با یادگیری و گوش کردن به رهروا، به اون رهبران مقدس، گوش کردن به قدیس ها، به انسان های برتر، اینا را خوب رفتن. اینطوری این عقل ما پیدا میکنیم. خب این مسئولیت و مسئولیت ناپذیری که گفتم، از اون رد میشم میام سراغ این که در مقابل بحران چیکار باید کنیم. من روانشناسی اجتماعی رو نگاه میکردم برای برخورد با این بحران ها، چطور ما میتونیم رنجمون رو کمتر بکنیم. اون چیزی که رنج کمتر میکنه این پیونده، هر چی پیوند محکم. توی جبهه چرا اینقدر در مقابل بحران ها اصلا حساس نشکننده؟ شعار این بود، این صفت مولا علی است، حساس نشکننده. کسی که تو جنگ احد 90 ضربه زخم میخوره، غسل خون کرده ولی نمیفته، همینو آه یک گرسنه، یک یتیم زمین میزنتش. حساس نشکننده، نشکننده یعنی کم نمیاره تو زندگی، همواره ایستاده هست. این خلق، این خصوصیت، این شخصیت، این توان چجوری در یه آدم شکل میگیره؟ در پیوند عمیق با هم دیگه. عواملی که این پیوند رو ایجاد میکنن و من بررسی کردم توی روانشناسی اجتماعی، عوامل رو من الان ذکر میکنم که اگه فرصت فکر نکنم بشه جلسه بعد کامل توضیحاتش رو بگم. چقدر فرصت داریم
دوستان؟ اگه بفهمن که چقدر فرصت داریم متشکرم. میشیم 4 دقیقه.
4 دقیقه فرصت. بله، گفتم تنها از قدیما پدرها و پدر بزرگهای ما به ما یاد میدادن این قصه رو که یه چوب آوردن دونه دونه همه شکستن، چوبا رو کنار هم گذاشتن، هیچکی نتونست بشکنه. این درسیه که اگه با هم باشیم اصلا شکننده نخواهیم بود. این پیوند تو مفاهیم روانشناسی اجتماعی به اصطلاحاتی که حالا مطرح میکنه تو این بحث تسهیل اجتماعی هست، بحث همدلی هست، بحث این تو این مفاهیم این بحث مطرح شده. اما این تنهایی توی آسیب شناسی روانی یه بیماری داریم به نام سندروم چشم به راه، سندروم تنهایی، احساس تنهایی، که اگر این سندروم چشم به راه رخ بده برای افراد یا برای افراد جامعه، خصوصیاتش اینا شکننده هستن، زود رنجن، بدبینن خیلی و تون مریض میشن. چون کسی گرفتار این احساس تنهایی شدید بشه، به قول گرینبرگ که روی ویروس‌های سیستم ایمنی روان کار کرد، 8 تا ویروس پیدا کرد، یکیش بدترینش این احساس تنهایی بود. کسایی که احساس تنهایی بکنن زود میمیرن، سیستم ایمنی بدنشون بسیار ضعیف میشه، 6 تا 6 تا مریض میشن، 6-9 مریضی. میگه چرا من اینقدر تون انواع اقسام مریضیا رو گرفتم؟ برای اینکه گلبولای سفید دیگه حال جنگیدن با میکروبا رو ندارن، ضعیف شدن. چرا ضعیف شدن؟ احساس تنهایی. خدا نکنه کسی گرفتارش بشه، دلز تنهایی به جان آمد، خدایا محرمی. واقعا احساس تنهایی کشنده است، گرفتاری سندرم چشم به راه میکنه. افراد پیدا کنه فرد دچار توهم میشه، افکار مال خولگیایی. و اگر جامعه گرفتار احساس تنهایی بشه که کسی به فکر ما نیست، خودت خودکامگی میاد سراغش دیگه، خودش هر کی خودش قانون گذاره، همه کارا خودش میکنه و اون جامعه میپاشه اصلا. و شکنندگی، حساس، همه عصبانی ان اون وقت، همه ملتهبن، به کوچکترین محرک شدیدترین واکنششون میدن، فکرشون درد میکنه، ذهنشون درد میکنه، گرفتار این سندرم تنهایی شدن، احساس تنهایی و سندرم چشم به راه. اما از این طرف تحکیم پیوندها، چجوری میشه این پیوندها رو تحکیم کرد؟ اگه خانواده، اگر پدر مشکلی داره، مادر مشکل داره، فرزند مشکل داره، همه برای هم با اون احساس جمعی، با اون احساس لذت جمعی برای هم قلبشون بتپه، مگه اینا هم شکست میخورن؟ شکست هم شیرین هستن. همه این درس ها رو تو هیچ کتابی آموخته نشد، ما که از کتاب هم میخوندیم نمیفهمیدیم، ولی تو جبهه دیدیم اینا رو، با هم بودن قشنگ معلوم بود که چطور میتونستن این پیوند رو بشکنن. امکان نداره این پیوند بشکنه، فقط باید همه بمیرن که این ملت نابود بشه یا اون خانواده نابود بشه. چی کار کنیم؟ چند تا عامل هست که این پیوند رو به شدت تحکیم میکنه. یک، حمایت تک تک اعضا از هم، یعنی جانم بر فدای تو، تو هم جانت فدای من، پدر جانش فدای من، منم جانم فدای پدر. نه پدر جانش فدای مادر، بچه ها جانشون فدای مادر، مادر نه، همه جانتون فدای من، من نه. یا بچه ها، پدر مادر شما جانتون فدای من، ما هیچ قدمی برای شما بر نداریم. حمایت عمیق، همونی که خدا میفرماد فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیریم در فداکاری، در برای دیگران بودن، نه خودخواهی. و این زرنگ بازی بشه ارزش اینه، کی زرنگه؟ اونی که بیشتر سود میبره، حق این اونو بیشتر میخوره. این خباسته، این زرنگی نیستش که آدم باید حالش از خودش به هم بخوره که جیب دیگرون رو خالی کنه و خودش پیش بره، بگن چقدر زرنگ بود. اول حمایت، بعد تو روانشناسی اجتماعی میگیم هم اصل اوپننس، گشودگی، خودگشودگی، شفافیت، راستی. اگه توی خانواده مشکلی مطرح شده، همه بیان با هم در میون بذاریم، اون پنهان کنه از این، اون پنهان کنه، معلوم نیست کی عقه کیو بگیریم، ما کی مقصره. خر خرابی میرساند، گوش گاو را میبرن، آدم نمیفهمه کی بالاخره این خطا رو کرده. اون میگه من نبودم، اینم میگه من نبودم. شعاری میشه اون قدیما بچه بودیم میزدن ما رو، میگفت من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. این میشه بالاخره کی مقصره؟ شهامت اینه که بگه من مقصرم، من اشکال دارم و میستم. کاری که مولا علی کرد، رفت اون خانواده ای که زنه مینالید که در جنگ علی من همسرم کشته شد، الان فقیرم اینا، و او میره دم تنور، صورتشو میبره دم تنوری که داره غذا درست میکنه برام خانواده یتیم، خود مولا علی میبره، میگه علی بسوز، که چرا تو دقت نکردی که خودشو مؤاخذه میکنه. و اونه که از هر گناهکاری متضرع‌تر، پریشانتر پیش خدا زمین خورده است.
دیگه غایت تقواست.
بله واقعا.
متشکرم آقای دکتر. تمام شد. اگر یکی دو جمله.
بسیار خوب. حمایت، راستی، تساوی و عدالت، همدلی و مثبت‌گرایی، نه ناله کردن همش. این پنج تا رو من جلسه بعد توضیح میدم. از پیوند ما یه پیوند پولادین خواهد ساخت که به هیچ وجه این پیوند گسستنی نخواهد بود.
انشالله. متشکرم از شما. یأس مقدس رو فرا گرفتیم که یعنی قطع امید از دیگران و اتکا